أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث قبلیمون که مسئله 56 بود فروعاتی داشتیم، این فرع آخر رو بخونم و وارد مسئله 57 عروه بشیم. آخرین فرع بحث نظام و ادخار روابط بالموظفین، این بحثه که حقوق شاغلین رو ازش یه مقدار ذخیره میکنن، آخر عمری بهشون پس میدن یا موقع بازنشستگی بهشون پس میدن. میگن که این ادخار رواتب موظفین آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. سوالی پرسیدن اینجا، هناک نظامون یعرف به نظام الادخار، ما یک نظام حقوقی داریم به اسم نظام ذخیره کردن، و هو اقتطاع و مبلغین من راتب الموظف به واقع خمس بالمئه، از اون مبلغی که مربوط به حقوق اون کارمند هست اقتطاع میکنن، جدا میکنن به مقدار 5% رو مثلا، و تقوم الشرکه به اضافت مبلغ یعادله، اون میگه که 5% از حقوقتو کم میکنم، 5% هم خودم میذارم روش، فیصبح المبلغ الکلی شهریا 10% 10% میشه الا ان تقوم الشرکه به دفع المبالغ کاملتن عند احالته على التقاعد او انهاء الخدمه. میگه این 10% رو با هم جمع میکنه تا شما بازنشسته شدی، میگه بیا این 10% رو تو بگیر، به تعداد سنواتی که پیشش کار کردی به تعدادش میاد، میگه از هر ماه من 10% برات گذاشتم کنار، 5% از خودت گرفتم، 5% هم خودم گذاشتم روش، بعد در نتیجه این میشه که کنهو هر ماهی 10% به اندازه تمام سنوات یه حقوقی به شما میده. اما یه ذره مثلا شاید نسبت به حقوق سنواتی این 10% که شما حساب بکنین خلاصه تو 10 ماه به اندازه یه حقوق یه ماه کامل، 2 ماه اضافه تر یه ذره بیشتر از حقوق یه ماه میشه. مثلا 20 سال کار کردی یه مبلغی، البته متفاوته، حالا اینجا نظام اینا این بوده، تو مملکت ما فرق میکنه، یعنی هر جایی برای خودش یه قانونی داره که چند درصد بگذاری. اینا وقتی که احاله میدن بر تقاعد، یعنی به بازنشستگی یا او انهاء الخدمه، میگن پایان خدمتی پولی بهش میدن، به این صورت بهش میدن، فهل یجب تخمیص المبلغ فی حالت استلامهی او ینتظر الى حلول الحول، تا استلام کرد یعنی دریافتش کرد بعد بره خمسو بده، چون ذخیره شده بوده، من قبل بوده، سال برش گذشته، یا بعد وایسه تا حلول حول. البته اونی هم که میگه خلاصه مبلغ رو بهش دارن میدن، گفت 5% از خودش بوده، 5% هم ما میذاریم روش، اینم باز دوباره تو ذهنتون بوده باشه، یعنی 10% نصفش حقوق ذخیره شده خودش هست. جوابی که از طرف های سیستانی دادن مال ایشونه، عمل مبلغ الاضافی فیعد من ارباح سنت التسلم، اون مقدار 5% که خود شرکت میذاشته روش، اون که دیگه جز ذخیره شده حقوق شما نیست، اون مسلم از ارباح سنه تسلم اون خمس میره تا سر سال، و علیه یو خمسه و مالم یسرف و فلمعونه، اون 5% که خودش شرکت میذاش، اون که مسلم الان خمس نداره، مثل هدیه یه که الان داره بهتون میده. عمل مبلغ المدخر فا انکانت شرکت الموظفه حکومیه، این مبلغی که ذخیره کردن از شما دو صورت داره، یا اون شرکت که توش کار میکردی اون جایی که کار میکردی توش حکومی بوده، یعنی دولتی بوده، و لم یتم تنفیذ و عقد توظیف من قبل من له الولایت الشرعیه، اون کسی که ولایت شرعیه داره اون عقد خدمت شما رو، قرارداد خدمت شما رو تنفیذ نکرده، یعنی نرفتید پیش مجتهد اجازه بگیرید، درست؟ تنهیات مثلا اگه می رفتیدم او تنفیذ نمی کرد، فحال او کذالک، او حقوق شما چیه؟ کنه اون میگه اون حقوقتون خیلی فیه مافی شده بوده، همون 5% مالکش نبودید، دولت هم بی مالک نمیدونن یا تنفیذ هم نکردن. حالا علایه حال نتیجهش این میشه که اون 5% هم چیه؟ خمس نداره، مثل پولیه که همین الان دارن بهتون میدن، اونم هم همین جوری حالش. و فی غیر حاضر سوره، البته اینم تازه باید یه قیدی اضافه میکردن، مثل حقوقی که الان بهت میدن، خب همین الان هم من مالک میشم، چطور شما اونجا میگی حرفش فیه ما فیه، بعد میرفتی اجازه میگرفتی و تنفیذ میکردی؟ همینجا هم نیاز به تنفیذ داره با، اگر تنفیذ شد اون موقع بعد خمسه بده. این فحال و کذاله که قید و توضیحی میخواد رو مبناییشون، چطور شما گفتی تنفیذ میخواسته اون روز تنفیذ نشده؟ پس حال و کذاله، یعنی الان بعد خمسشو سر سال هرچی اضافه اومد بدی. اینجا باید بگم خب حالا سر سال خمسشو اضافه اومد بدی، چه حساب ملک من شد؟ شما که تنفیذ نکرده بودی که، پس اول باید تنفیذ بکنی همین الان برا من. فحاله و کذاله یعنی تنفیذ، و شاید حالا زمینی میگن دیگه تنفیذ کردن، یعنی که باید بگن خلاصه با اول برو پیش حاکم شهر تنفیذ بکن، بعد که ما تنفیذ کردیم دیگه ملک شما میشه، میشه حاله و کذاله. اما فی غیر حاضح صوره، یعنی فرض بکنید که یک شرکتی بوده که این شرکت حکومی نبوده، شرکت شخصی بوده، یا شرکت حکومی بوده و شما رفته بودید اجازه از حاکم شهر گرفته بودید، گفته بود آقا اجازه هست مثلا که من از این شرکت، از این مثلا حکومت برای این شغلی که دارم حقوق دریافت کنم، مجتهد جامع شرط بهتون اجازه داده بوده. فی غیر حاضر صوره، مسئله مربوط به عراق دیگه، فی غیر حاضر صوره یجب تخمیص المبلغ عند تسلمه الا ما کان من راتب السنه الاخیره، اونی که مربوط به سال آخریه اون هم اگه سال برش نگذشته دیگه خمس نداره، اینو به اعتبار این سال آخری میخواد بده. فانه یمکن صرفه فی المعونه قبل انقضاها، قبل اینکه سال برش بگذره اینو شما بیا چیکار کن مصرفش کن، دیگه خمس نداره. اما اونی که 5% که 5% رو میگه باید، اون 5% که روش گذاشتن که گفتیم خمس نداره، اون 5% که از حقوق شما ادخار کرده بودن تو طول این همه سال، حالا شرکت غیر حکومی بود، شرکت شخصی بود، یا شرکت حکومی بود اما شما باش قرارداد بسته بودی، اون دیگه میگیم خمس چی میشه؟ اگر قرارداد بسته بودی میگن که یجب تخمیص المبلغ عند تسلمه. این فرمایش ایشون.
تو ایران که دیگه اینجوری نیست.
اون مسئله تنفیذ حالا جداست، فتوای فتوای کلیه، منتها تنفیذ حاکم شهر دیگه حالا ایران عراق نداره، تو هر کشور تو کانادا هم که باشین شما تنفیذش بین بکنین مشکل نداره، تنفیذش بکنین، البته تو اونجا یه مقدار کار راحت تر هم هست. خب این جواب ایشون، ببینین جواب ایشون یه فروضی توش مطرح بود که حالا ما قبلا هم به بعضیش اشاره کرده بودیم، ما میگیم تو اینجا صور مفروضه تو سوال چند تا امره. من قبلش یه نقضی رو عرض بکنم که بعد دوش فکر کنیم، شما تو حقوق بازنشستگی چی میگی؟ مبلغ عند تقاعد بود درسته؟ نه شما اگر این اومدی گفتید تو مبلغه که عند تقاعد یا وقت انهای خدمت بهتون میدن این حرف رو گفتید که خمس داره، اگر اینو شما همون 5% دو بهتون که میدن اجازه از حاکم شهر گرفتین، خب مقلدین شما تو حقوق بازنشستگی هم همین مشکل رو پیدا میکنن، حقوق بازنشستگی که دارن بهشون میدن اینا رفتن بعضیشون اجازه گرفتن از مجتهد جامع شرط، درسته تو حقوق بازنشستگی هم خود این حکومت ها و دولت ها و شرکت ها میگن ما یه قسمتی از حقوق شما رو کسر میکنیم میریزیم تو سازمان بازنشستگی به اعتبار افرادی که تو دولت کار میکنن، یه پولی میدن به اونجا، بعد میگن شما حقوقتون رو بدین از اون سازمان بگیرین، درسته؟ نه میگن ما کسر میکنیم، خب تو اونجا هم که دوباره همین مکافات رو دارن مقلدین، اینا باید خمس بدن تو حقوق بازنشستگی هر چقدرش که مال بازنشستگی، چون اونجا هم همین حرف هست، حقوق بازنشستگی میگیرن باید خمسش رو برن بدن. اینجوری که این جواب هست کار خیلی مشکله. همین دیگه قسمت ذخیره‌اش. حالا بیمه جداست. ببینید بیمه کامل داره. حالا بیمه بازنشستگی هست. ببینید بیمه بحثش این بود که گفتیم 4 جور ما با بیمه نظر داریم. یکی اینکه هبه معوضه است، یکی اینکه صلح، یکی اینکه معاوضه مطلقه، یکی هم یه بحث خود عقد بیمه بود. یادتون باشه مرموم صدبی حرف زده بود اونجا که یه قول خاصی برای خودش داشت، یادتون باشه ذکر کردیم مفصل. بعضیا به هبه میگرفتن، بعضیا به صلح میگرفتن، ارجاعش میدادن. تو اونجا وقتی هبه گفتی مشکل نداره، هبه است. اما تو بحث حقوق بازنشستگی یه مقدار رو کسر میکنن، اونی که کسر کردن که دیگه هبه نیست. اونی که شرکت بیمه میاد به شما میده بیمه ای که مثلا بازنشستگی رو میدید از بیمه میگیرید، اونی که بیمه بگیرید اون خارج از مورد بحثه. مورد بحث اونجایی که شما حقوق بازنشستگی بگیرید، نه اینکه بیمه بهتون یه حقوقی بده. این مورد بحث ماست، اینو اشکالش بکنید. تو اینجا حسب ظاهر اونا میگن یه مقدار از شما کسر میکنیم. من خدمتتون عرض بکنم این که میگن از شما کسر میکنیم، بعد که میان پول به شما میدن تو حقوق بازنشستگی، خب تقریبا تو خیلی از دولت ها همین روال هست، یعنی کاری به دولت خودمون دیگری ندارم، آیا معادل همونی که کسر کردن و میان تا آخر عمر شما به شما میدن؟ یعنی حساب میکنن مثلا به یه جا خیلی عمر شما طولانی شده، میگین نه انشاءالله 120 سال، یه دفعه به 95 سالت میکرسید میگن دیگه تموم شد دیگه هرچی ما کسب کردیم بابا 30 سال کار کردیم، ما الان 35 سال داریم تو موقع بازنشستگی میگیم الان دیگه 95 سالته، پولا رو دیگه دادیم دیگه تمام. آیا اینجوره؟ اینجور نیست، درسته؟ نه، رویه میان محاسبه میکنن. حالا طرف مثلا فرض کنید که یکی 120 سال بود، اون یکی بدبخت بیچاره‌ای که مثلا فرض کنید که سر 70 سالگی مرد، بعدم شرایطی نداشتن زن و بچه‌هاش که بخوان بهش حقوق بدن، میان بگن که اون تو ما ازت 30 سال پول کسب کردیم، 10 سال به تو بازنشستگی دادیم، بعدش رو باید بیاید بدیم به ولست. آیا اینو میگن؟ نمیگن ظاهرا. ببینید این حقوق جدیدیه که دارن بهشون میدن، محاسبه نمیکنن به این انمان. ببینید اون جایی که سوری بوده باشه، الان توی بحث قبلی هم همینو گفتم، گاهی وقتا سوری میان یه چیزو ذکر میکنن، قرارداد قبلا این بوده، حالا میگن اینجوری، میگن این همونی که از تو کسب کردیم، اما واقعا معادل اونی که کسب شده نمیدان بدن. حقوقش مثلا فرض کنید که 5 تومنه، چون میخوان بازنشستگی بهش بدن، میگن حقوقتون 6500ه، در حقیقت اینقدر شما گذاشتین برای بازنشستگی. اینجوری میان تو محاسبه اینو میان میگن، اما واقعا کسر این نیستش که میخوان به شما بیان بدن، یعنی پول شما نیست که ذخیره شده باشه. اگر واقعا این نبوده باشه، کما اینکه خیلی ها میان میگن آقا این قضیه سوریه، کأنه با شما یه شرطی کردن که شما به شما بعد از اینکه شما کارو تموم کردین و بازنشسته شدین به شما حقوقی در بهتون بدن، یک حقوق مستمر به شما بدن. اگر اینجور شد، کما اینکه میگم یک شواهدی بر این هست، دیگه این خمس نداره. حالا رو این حساب که خدمتتون عرض کردم، یعنی حقوق بازنشستگی و پول ذخیره شده نگیرید. اگر این که الان خیلی از آقایون همینی میگم که الان خدمتتون عرض کردم، دیگه این پول خمس نداره. اما نسبت به اون چیزی که نسبت به حکومت فرمودن که باید حتما تنفیذ بشه، این مبتنی بر بحث عدم مالکیت دولت، یا البته ایشون یه نظرشون فرق داره تو عدم مالکیت دولت با خودی فرق داره، نظرشون قبلا یه بار صحبتش کردیم مفصل. ایشون مثل خودی نیست که قائل بشن که دولت مالک نیست، یعنی با یک تنفیذاتی با یک شرایطی مالک میدونن. بعضی ها توی این مسئله اختلاف دارن دیگه، بعضی ها مثل خودی اینا مالک نمیدونستن، اما ما میگیم مالک دولت، دولت میتونه مالک باشه. مالک حالا چیزایی که داخل در ملک دولت میشه هم خودش یه بحث مفصلی داره که چه چیزایی داخل در ملک دولته، اونم حالا بحث مفصلی که توش خیلی خلط واقع شده. مثلا عرض کردم مثلا بیت المال بعضی ملک دولت میگیرن، در اینکه ملک دولت نیست، بیت المال بیت ملک عموم مسلمینه. یعنی خودتو ملک دولت هم ما اشتباه نباید بکنیم. اگر از بیت المال داری حقوق میگیری، از ناحیه حکومت شما حقوق نگرفت. بیت المال ملک دولت نیست، انفال هم باز ملک دولت نیست. اونی که مربوط به انفاله اون ملک امام علیه السلام، اینو ما باید خلط بشه. خلط اینو قبلا یادتون باشه مکرر عرض کردم، اینو باید خلط خدا های صدر انجام دادن، خدا رحمتشون کنه، خلط شده براشون. مثلا ملک امام علیه السلام که انفال رو جزء املاک دولت حساب کردن، یه غلطه. نمیشه که انفال رو بگیم ملک دولت، ملک شخصیه. دولت یک عنوانه، عنوانی که شخصیتش حقیقی هم نیست و حقوقیه، اون ملک شخصیت حقوقیه، برای خودش میتونه ملک هم داشته باشه، حالا راههایی داره برای اینکه ملکشو کنه. مثلا فرض کنید که حالا یه سازمان ملل برداشت هدیه کرد به دولت ایران یه مبلغی رو، یا یه قراردادهایی رو بست، بر اساس اون قراردادهایی رو که بست مالک یک اموالی شد و و و امثال اینجور مور. نه اون یه مبنای دیگه ایه. اگر گفتیم دولت اعتباری به همون مردمه، یعنی همون مردم هستن، این مبنا فرق میکنه. اینجور مالکیت جمعیت زیادی، اون کسی که الان خیلی قائل نیست، اونی که الان غالبا بحثشون هست اینه که بعضی میگن دولت اصلا مالک نیست، بعضی ها مثل ما میگیم که آقا دولت مالک هست، یک شخصیتی است حقوقی. نه دیگه
بس دولت.
حالا اون یه بحث خیلی مفصلی الان میخوای بگیم، اما ما میگیم نه، ما یه شخصیت حقیقی داریم، شخصیت حقوقی داریم. این بحث خیلی مفصلی که الان خیلی قبول دارن، میگن شخصیت حقیقی مثل انسان ها، شخصیت حقوقی مثل شرکت ها. شرکت میتونه برای خودش شخصیت حقوقی داشته باشه، شما طرف ثابت شرکت. تو شرکت ها و اینا بعضی ها برمیگردونن اینو همون فرمایش که شما فرمودین، تو بعضی شخصیت های حقوقی مثل شرکت میگن آقا سهامداران شرکت، وقتی سهامدار بشه. حالا دولت هم سهامدار داره؟ نه، مشکل اینجا تو کارخونه ها، ولی کارخونه شخصیت حقوقی داره، اما ملک مال اون شخصیت حقوقی نیست، میگن مال سهامدارش. این فرمایش شما تو اونجا درست، توی کارخونه که سهامدار داره شخصیت حقوقی دارد، این شرکت شخصیت حقوقی داره، این کارخونه شخصیت حقوقی داره، هم سهامدار داره، هر چی که ملک او شد ملک سهامدار هم هست. بعدم تازه تو اینجا برداشتن قانونا رو خود عوض کردن که حالا من کاری به اون تعویض قانونا ندارم، اما تو اینجور موارد بله فرمایش شما درسته. اما تو دولت، نه دولت عین ملت نیست، دولت یک شخصیت غیر ملت، دولت یک شخصیت غیر ملت. بیت المال هم بیت و مال المسلمین، تو لباتشو نگاه کنید، مثلا تو کافی هم هست، نمیگیم بیت المال، بعضی همه چیزا رو اسمش گذاشتن بیت المال. سهم امام هم میگن بیت المال، چه بیت المالی؟ سهم امام ملک امام علیه السلام، انفال هم ملک امام علیه السلام، چه بیت المالی؟ اینا نباید با هم خیلی وقت با هم از هم تفکیک داده بشه، یعنی سهم امام جداست، انفال جداست، هر کدوم از اینا جدا. ما میگیم دولت، بعض الاساتین هم نظرشون به همین بود، یه احتیاطی کردن یه موقعی چند سال پیش، گفتن اینو مثلا اضافه کنین، یه احتیاطی. والله نظر اونا هم همینه، میگن که عرضم به حضورتون که دولت مالک میتونه بوده باشه. حالا وقتی که دولت مالک بتونه بوده باشه، آیا نیاز به تنفیذ داره یا نه، این هم باز دوباره یه بحثیه با. چون اونایی که دولت و مالک نمیدونن یا مالکیتشون مثل این آقایون قائل نیستن، اونا میگن تنفیذ میخواد، مثلا میگه ببین. اما بعضی میگن نه تنفیذ نمیخواد، من شخصیت حقوقی که شما میخواد برای شرکت قرارداد ببندی، وقتی که قرارداد بستی لازم نیستش که بری تنفیذ بکنی، مثل قرارداد با شخص حقیقیه، قرارداد با شخص حقوقی مثل قرارداد با شخص حقیقیه، پس نیازی به تنفیذ نداره. اونایی که قائل مبنای ملکیت دولتن بعضیشون اینجور میگن، میگن ببین آقای سیستانی فیما بینه تو ملکیت دولت، یعنی ملکیت و مثال خویی نیست که بگه ملکیت دولت رو قبول ندارم، مثال خویی نیست، اما از این برم مثل قائل به ملکیت دولت نیست، یه چیزی این وسط خود شخصیت ایشون، نظری که تو ملکیت دولت دارن ایشون این وسط، نه مثل اوه نه مثل اینه. قبلا یه دو سه تا مسئله ازشون پیدا کردیم، حالا بحث مفصلی بود، تو یکی از بحث‌ها سابقه بود که دو سه تا مسئله داشتن ایشون تو اونجا ذکر کردیم، یعنی نه مثل این بزرگانی که غالب ملکیت دولتن، اینه که غالب ملکیت دولتن میگن شخصیت حقیقی دارد، وقتی که شخصیت حقیقی داشته باشه بنابراین اصلا شما نیاز به تنفیذم ندارید، مثل اینکه وقتی با یه کارخونه قرارداد ببندید نمیرید اجازه بگیرید از حاکم شهر، همونجوری که با رفیقتون قرارداد می‌بستین نمی‌رفتین اجازه بگیرید، نیازی به اجازه نداره. اما اونایی که میگن دولت اصلا مالک نیست مثل آقای خویی، اون خیلی کار سخت داره، یعنی تو بانک، تو حقوق، حتی تو حقوق، تو حساب، تو حقوق شماست کار کردیم، آقای خویی یادتون باشه تو بحث اینو داشتن دیگه، این حقوق تو حساب شما ریختن، شما وقت رفتی جابجا کردی، وقت نه دست به حساب نگذاشتی، بانک هم باز بانکیه که بانک دولتیه، میگن اینجا شما حقوق هنو نگرفتی که بخوای خمسشو بدی، تو بحثم اینو آقای خویی داشتن، یعنی حقوق حالا بلو میگه تو حساب شما ریختم ها، اما میگه در دست تو نیست، خمس لازم نیست. حالا اون یه بحثی
اعتبار شهری نمیدن، اعتبار حقوق رایی بشتیم، از چه با میگه که
ببینید اونا میگن در ادله شرع بحثش مفصله، با نمیخوام وارد اون بحث بشم چون الان خودش یه بحث خیلی همون از شخص و اعتباری اونجور جاست. اما ببینید دولت رو ما عبارتش میگیم یک شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی هم امر عرفیه. اینا میگن شخصیت حقوقی، بعضی هاشون البته استدلالشونه که شخصیت حقوقی چیزیه که من در آوردیه. ما این شخص حقیقی داشتیم، شعار اینو تایید کرده، شخص حقوقی ما تا حالا تو روایات و تو جای دیگه نداشتیم. و اون نظام عرف و عقلا مستند اون کساییه که میگن آقا در نظام عرف و عقلا اینم شخصیت داره. میگن لازم نیستش که شخصیت رو شما بیاید تو روایت بیان کنی که مثل جز مسائل مستحدث است این مسئله شخصیت حقوقی. بعضی هم میگن ما این شخصیت رو قبول نداریم تو روایت، این هیچ اشاره بهش نشده. اونا هم میگن آقا امر عقلایی، مثل بحث عوف بالعقودی که حالا بعد اشاره بهش میکنم. ببینید یکی میاد میگه همون عقود زمان شاره، یکی میگه هر عقدی دیگه، اینم هم همجوری میگه هر شخصیتی شما با هر شخصیتی که قرارداد ببندی شخصیت است، یه شخصه، یه شخصیته، ولی شخصیتش حقیقی نیست، حقوقیه. یه شخصی شخصیتش شخصیتیه که مثلا در اثر اینکه شما قرارداد بستید یه شرکتی رو تشکیل دادید یا یک مثلا چیزی رو درست کردید، یک شخصیتی برای خودش تصویر شده. اینم یک نوع شخصه. عقلا اینو برای شخصیت قائلن، شعار که نهی ازش نکرده، پس این داره شخصیت میتونه شما قرارداد ببنده. اون شخصی هم که رئیس این شرکت شد از طرف اون شخص با شما قرارداد می‌بنده، وقتی هم که اون شخص رفت دوباره رئیس بعدی میاد اون قرارداد رو تپش عمل میکنه، قرارداد شما با اون شخصیت هست. این حالا بحثش اینه که آیا اوغلا وقتی که میگن اوغلا اینو تایید کردن، عرف هم قبول کرده، یعنی یک شخصیت یا قائلن، ما بیایم بگیم که چون تو روایات نرسیده ما اینو قبول نداریم، یا اینکه نه بگیم که این جز امور اوغلاییه. در امور اوغلایی اگر نهی از نهی اشاره داشتیم بله میذاریمش کنار، اما اگر نهی نداشتیم ما اینو میپذیریم. اینم یه نوع شخصیتیه، یعنی که انه توسعه در شخصه، توسعه در عنوان شخصه، منتها شخصیتی و حقیقتی و حقوقیه. شخص ممکنه یعنی یه چیزی رو عرف و اوغلا برای شخصیت قائلن، وقتی عرف و اوغلا برای چیز شخصیت قائل شدن ما میگیم که خب طور نیست، نهی که از نهی اشاره نشده که بگیم این شخص نیست، این شخصیت من قبول ندارم، چون نهی نشده این امر اوغلایی اینو میپذیره. حالا ما طبق این بیانی که عرض کردم میگیم تحقیق در اینجا اینه که اینجا صوری در اینجا مفروضه، یکی اینکه معتد تو شرکه من قبل نفسها یعد من فواد سنت الجدیده، اونی که شرکت از نهای خودش میده، اون 5% بود که میگفت من خودم میدم، اون که مسلم همینی که گفتن فلا خمسفی ها. صورت دوم اونی که حکومت میده من قبل نفسها اما علی المبنى المختار، از ملکیت دولت لما تروزه و تتملکه، هر چیزی که دولت حیازت کنه. حالا یکی از راه های مالکیت دولت همون حیازت هاست، هدیه هایی که میدن بهش قبول میکنه، تملکش میکنه یا نه حیازت میکنه. یه جا دولت یه جا رو میفرسته زمین ها رو میگه من حیازت کردم الان مال منه. حالا بستگی داره این حیازت رو ما چجوری قبول کنیم، سبب شرعیش یا نه. اما چیزی که حالا حیازت کرد به لحاظ صحیح، مثلا معادن و معادن نفت و الان حیازت کرده میگه مال خودمه. حالا ما اینجا باز بحث داریم، تو بحث آخری کتاب الخمس بحث انفال که میرسه ما میگیم المعادن ملکون لل امام جز انفاله. یه روایتی داریم توی باب که میگیم معادن ملک امامه، اونا باز به یه دلیل دیگه تمسک میکنن. علی ای حال مثلا این بحثی که حیازت بکنن مثلا نفت، اونا میگن ما حیازتش کردیم، حتی اگر ملک امام هم بوده باشه ما اومدیم استخراجش کردیم، مال ماست دیگه، از این به بعد دیگه میگن مال ماست دیگه، ملک دولت شده. یکی از راه‌های تبلیغ دولت دیگه ملک این شخصیت حقوقی شده. خب ما میگیم که بنا ان علی المبنى المختار، از ملکیت دولت، اینم یعد من فواید حاضر سنت الجدیده فلا خمس فیها، اینم از این. اما مدخلت و شرک اول حکومه من راتبه شهری فعدت و اندت تقاعد او انحال خدمه، اینو میگیم تو اینجا ما میگیم فلا خمس فیها کما لا خمس فی راتبه شهری بعد تقاعد فانما يطاله ليس في الحقيقه جزءا من راتبه الشهري عند اشتغاله بل هو راتب جديد لايام التقاعد ولكن يكسرون مبلغا من راتب الشهري السابق قهرا بإضاء ما يؤتونه من الراتب بعد التقاعد، اینا میگیم فلا خمس فیها. دلیلش هم اینه که همون نکته که عرض کردم ان العرف یرا عدم و عد ما تختهه الشرک من راتبه جزءا من راتبه و شاد علیه انما توتی الشرک و الحکومه للموظف عند تقاعدی او انهای خدمته لیس به حسب عدد ما یکسر من رواتبه سابقه و سنین عمله مبلغ معینا لكل شهر بعد التفاوض. یعنی اصلا دیگه کاری به این نداره، سابق نداره، چه شما 70 سالگی از دنیا برید چه 120 سالگی، داره حقوق بهتون میده، حقوقی و قانون دارن. چون تو نظامای بین المللی این بوده و چون تو نظامای بین المللی این بوده که برای حفظ حقوق انسان‌ها بعد اینکه کار کرد به شما حقوقی میدیم، حالا حقوقی میدیم برای اینکه برای ما صرف بکنه. یعنی مبنای فکر این بوده، حالا صورتش رو ممکنه یه عوض بکنم، یعنی اینقدر درصد زد کم کردیم، هم بر اساس اون نمیدن، اینو بر اساس اون ملاکی دارن میدن که میخوان به انسان‌ها بعد اینکه بازنشسته شدن یه نوع حمایتی داشته باشن، مثل همینایی که مثلا حالا میگن دفترچه تامین اجتماعی درست کنین و اینجوری کنین و بعد یه پولی میگیرن، بعدم بهشون پول میدن، میخوان یعنی مثل بیمه، شبیه بیمه عمل میکنن. ببینید تو کسایی که تو نظام سازمان بازنشستگی هم نبوده باشه باز برای اونم بیمه درست کردن، اسمشو اونجا گذاشتن بیمه، اینجا اسمشو بیمه نذاشتن. چطور تو بیمه میای حرف میزنی میگی مثل بهه به برمیگرده اون مبلغی که کسب بکننم، تو حالا تو بیمه اینه که ازتون میگیرن مبلغ رو و این کار رو میکنن به عنوان مثل بیمه است که اونجا هم بعد برگردیدین به هبه، واقعا هم بوده شما رو نمیدن، لذا هم اونجا هم گفتیم این هبه است، درسته؟ تو بازنشسته که هم شبیه همین بیمه است، یعنی یه نوع بیمه دولتیه، منتها تازه نمیان ازتون بگیرن، اصلا اول پولو بهتون نمیدن، یه مقدار کسب میکنن میگن حقوق شما مثلا بعد 7 میلیون باشه ما بهت 5 و نیم میدیم، اینو گذاشتیم برای بازنشستگیت. چون متعهدن که مردم بعد تو پیری به مشکل بر نخورن، به فقر مبتلا نشن، متعهدن که کل افراد جامعه نه فقط کارمندای خودشون، برای بقیه هم میگن آقا بیمه بیان تشکیل بدین، حتما هر کس توی هر اداره‌ای تو هر جایی تو هر جایی که داره کار میکنه ولی توی یه پیشه آهنگر هم که کار میکنه بیاد بیمه بشه، اینو الزامی میکنن، این به خاطر اون قانونشونه. یعنی در حقیقت این حقوق بازنشستگی هم یه چیزی شبیه همون بیمه. وقتی یه چیزی شبیه اون بیمه چیه؟ این هم مثل همون حساب میشه، یعنی چیزی در حقیقت از شما ذخیره نکردن، تازه اونجایی هم که بیای ازتون بگیرن تو عقدای بیمه، اونو ما دیدیم که به خاطر این جهات دیدین آقایون همه چی میگن، میگن یا هبه است یا صلحه، چون میگن معادله، اونو که نمیاد بهتون به شما بده که اون همون رو ذخیره نکرده بیاد به شما بده، معادل اونو نمیاد به شما بده که نه اون یه تعهدی کرده که تا 120 سال هم اگه عمر داشته باشی، چه 70 سال چه 80 سال چه 120 سال من به تو حقوقتو میدم، یه حالت اینجوری داره، لذا اینو ذخیره اون پول قبلی نمیتونیم حساب بکنیم. قانون این چیزی که داره اجرا میشه به عنوان اینکه ذخیره پول قبلی، گاهی وقتا اضافه تر میده، گاهی وقتا کمتر میده، طرف تو 70 سالگی میمیره زن بچه‌ش هم شرایط ندارد، قطع میشه نمیاد بمونه ارث بیاد بده، این قانون ندارن که باقا این بلایی ارثشو باید بمونه میداد چه نمیاد بده. پس من این قانون علی ظاهر مطابق با این که این ذخیره شده بوده باشه نیست، لذا ما این حرفی که ایشون زدن نمیزنیم، ولو شما موظفی رفتی اجازه گرفتی، این جواب درستی به نظر ما نیست، و قاعدش باید همون حرف رو بزنی، این پول عین اون پول ببینید اینو ما نمیگیم خمس داره با زورم نیمدن، چون اول قراردادشون میان اینو میگن به شما، اینا نمیگن قرضه، اینا میگن برای شما ذخیره کردیم باهاش کار میکنیم، میگم که اصلا یه نظام قبلا اصلا ما سازمان بازنشستگی نداشتیم به این عنوان، بعد اومدن سازمان، یعنی میخوام بگم همین که عرض کردم اگر ما تو اینجا بحث داریم این همون که تو بیمه میگفتیم چند نوع میتونید تصور بکنید و یه نوعش اینه، واقعا این پول به شما ندادن، اسمن عرض کردم صورتن دارن میگن این پول شماست، لذا این نیستش که شما هر سال بیا بگی اینقدر پول من ذخیره شده و الا اصلا نباید همون موقع میگرفتی. فقط اینا میگن از باب این که شما، یعنی اونایی که مثلا این جواب آسیستانی در نظر بگیرین، اینا باید بیان اینو بگن، بگن هر سال این خمس رو گردن شما میومده این 5% که از شما کسب کردن، اما چون شما الان نمیتونی ازشون بگیری هر وقت گرفتی خمسشو بده. دوجین اینجوری میشه مثلاش. اگر بخوان اینجوری جواب بدن باید بیان اینو بگن، بگن چون هر سال 5% از حقوق شما رو از هر حقوق ماهیانتون هی کسب میکردن، سر سال خمسی یه تکلیفی روی شما وضعن، روی مال شما خمس اومده، اما کی باید بری ادایش بکنی؟ وجوب تکلیفیش که یه هر وقت بهت دادن. اینو باید اینجوری جواب بدن. ما این حرف میگیم نیست، این سیستم نظام بازنشستگی الان مثلا سیستم نظام تامین اجتماعیه. در حقیقت پول شخص شما نیستش که به مقدار 5% ماهیانه ذخیره کرده باشن و بیان بدن. فعلا علی حال همچی تنظیمی نشده، گاهی بیشتر میدن گاهی کمتر میدن، کاری با 5% شما. این مشکلی که اینجا هستش.
اون که خمس نداره.
بله؟
از ما کم کردن خمس نداره، مال ما نیست. اون مقداری که از ما کم میکنن، مثلا من 2 میلیون حقوق میگیرم، 500 تومنشو برمیدارم.
همین دیگه، ما الان اینو میگیم مثل یه حالتی، مثل یه حالتی مثل تامین اجتماعی میشه که یک پولیو اینا دارن میدن به این سازمان تامین اجتماعی کنده، و حالا ممکنه به عنوان بگن این قرضه از طرف کارمندو داریم میدیم، اما کنده دارن چیه؟ این پول رو میدن به سازمان تامین اجتماعی که یه روزی باش کار بکنه، یه روزی ازش پولیو بگیرن، حقوق این افرادو بدن. حالا اگر سازمان تامین اجتماعی پولش از بین بره یا هر چی بشه، نمیان بگن پول شما ملت از بین رفت، هر چیز دیگه تامین میکنن به شما میدن، چون تعهد دارن که پول شما بدن. یعنی کاری به اینکه یه ذخیره ای از پول شما بوده باشه نیست. واقعا ظاهرا این قضیه سوریه فعلا. بعدم نظامای اینجوری ممکنه تغییر بکنه، مثلا ممکنه تو بحث تامین اجتماعی الان یه جوری تصویرش کردن که میبینیم نمیشه بگیم این ذخیره پول شما داره به شما برمیگرده، درست؟ اسمشو میذارن هبه، کنه شما به اونا دادی هبه است اما معوض. چطور تو تامین اجتماعی اینو برگردوندن به هبه معوض؟ چه بسا تو اینجا هم بشه اینا رو به هبه معوض برگردون. علی حال ما اینجور میایم میگیم. بحث بعدی مسئله ما دیگه اینجا تموم شد، وارد مسئله 57 عروه میشیم. استقرار ربح یا فائده، این شرط وجوب خمسه. این بحث مهمیه. اگر عقدی بود، بیعی بود که این لازم نیست، جایزه، آیا در بیع جایز هنوز طرف خیار داره ممکن اینو فسخش بکنه؟ این سود برای شما مستقر نشده، چون یه دفعه بعد بیاد بگه من خیار رو جاری کردم، شما اینجا باید خمس رو بدی یا ندی. الان رب بردی یا ربی هنوز نبردی، این آقا باید خمسشو بدی یا ندی. این مسئله واقع شده. اینجا چند تا نظریه است، 6 تا نظریه حالا ذکر میکنیم. اول نظریه ای که از صاحب عروسته به نظر نظریه خوبی هم هست اینه که میفهمن یشترد فی وجوب خمس رب عبل فائده استقراره، شرط در این مسئله رب حاصل شده. با بعضی هم میگن نه آقا باید بیایی بدی. چرا؟ چون که میگن سامنه بود، چون میگن که رب الان جا حاصل شده، درست؟ رب که اینجا الان حاصل شده میگن موضوع دلیل خمس رب و فائده است، ولو متزلزل بیع شما، اما رپو که شما کردی. حالا بعد بیاییم تو استدلال این مطلب میگیم، میگیم که وقتی که شما بیعت متزلزل باشه، یه کسی بیاد بهت بگه که مثلا شما ببین این بیعی که انجام دادی 500 میلیون سود بردی، 500 میگه آقا معلوم نیست. ببینید خود شخص هم تو عرف هم میگه یعنی معلوم نیست رپ برده باشه. اگر بیعو به هم نزنه این 500 میلیون تومن مال رپ برده، اما معلوم نیست هنو بی مستقر نشد. یعنی نمیگم من الان 500 میلیون تومان دارم، شما همجوری خواسته داره همجوری حالت استراب، آیا این طرف بی رو به هم میزنه یا به هم نمیزنه، من آخر مالک این 500 میلیون تومان سود میشم یا نمیشم، این حالت تو وجود شما هست. لذا بچه میگن نه آقا شما مالک فایده برب نیستی. پس اینو ما باید حالا ببینیم چیه. مرحوم صاحب عروه میفهمن شرط در وجوب خمس رب یا فایده این که استقرار داشته باشه. فلوشترا شیئا فی ربن و کان للبایع الخیار لا یجب خمسه. با یه خیال داره خمسش واجب نیست الا بعد لزوم البی و مزی زمن خیار البایه، وقتی که بی لازم شد زمان خیار بایه گذشت اون موقع این بی لازم میشه، اون موقع هم خمس به گردن شما میاد. این نظر اوله که اعتبار ببینید هنا نظریات و دلالام اعتبار استقرار و عد و رب من سنت لاحق محل لزوم. حالا یه بحث خیلی مهمی هم هست که ما اومدیم گفتیم استقرار شرطه، پس فردا شما عقل لازم شد الان تو سال قبل، این رو قبل از سال خمسیتون مثلا دو ما قبل سال خمسی یه قراردادی بستی چهار ما توش خیار گذاشتن، درست یا نه؟ چهار ما خیار گذاشتی تو این خرید و فروش. الان اگر واقعا چیز گذاشتون 500 میلیون سود بردی، اگه عقل لزومی بود الان 500 میلیون سود برده بودی، اما متزلزل بود وایستادی تا این خیارش تموم بشه و بی لازم بشه. خب چی شد؟ سال خمسیتون گذشت. حالا که سال خمسی گذشت، مثلا فرض کنید سال خمسی شما مثلا فرض کنید که اول ماه ربیع الاول بود، الان شده اول جمادی، سال خمسی شما گذشته، بی شده لازم. حالا میخوام ببینم این بیعی که مال دو ماه قبل سال خمسی بود، این سوده جز سود سال قبل حساب میشه یا الان؟ این هم باز دوباره توش نظر هست، اختلاف هست که واسه نظر شده. یعنی بعد اینکه ما اومدیم گفتیم اینجا استقرار شرطه، اگر گفتیم استقرار شرطه تو این مدت گفتن خمس رو نمیخواد بدی، حالا وقتی لازم شد، این که لازم شد یعنی جز درآمد سود جدید حساب میشه، یعنی من همین الان مالک فائده شدم، مثل صاحب گربه فهمت بعد همین الان مالک فائده شدی، همین الان مالک فائده شدی، قبلا به یو بسته بودی اما شما سود رو نمیتونستی بگی مال خودمه، ملکیتت متزلزل بود، مستقر نبود، لذا اگه میگفتن سود بردی میگفتی نمیدونم، بعد وایستم تا ببینم فسخش میکنه یا نه، لذا من نمیتونم بگم من مالکم، لذا سود از درآمد سال جدید حساب میشه. اما مثل مرحوم آقای حکیم اینا میان میگن که چیه؟ میگن که شما بیع مال سال قبلت بوده، مال دو ماه قبل سال خمسی، وقتی که شما عقدت لازم شد انکشفه که اون بیعه تام و تمام بوده، مال سال قبل بوده، سودش هم مال سال قبله، الان چیه؟ الان خمسی باید بدی، جز درآمد سال جدید نیست، سالم برش گذشته بعد خمس بدی، فقط تکلیف نداشتی به ادا. این به نحو شرط متأخره، تا لازم شد عقد لازم شد این شرط متأخر بوده، معلوم شه اون بیع شما یعنی کلمه میشه که کاشفه، مثل اینکه میگفتیم بیع کاشف است یا ناقله، با اینم کلمه کاشفه، کشف میکنه از اینکه دو ماه قبل سال خمسی یه بیع خوبی انجام دادی که 500 میلیون تومان سود داشته، سر سال خمسی بعد شما میدادی منتها چون نمیدونستی متزلزل بود ندادی، حالا که الان کشف شد از اینکه بیعه لازم بوده و طرف با خیارش یا اعمال نکرد فسخش نکرد، الان چی میشه؟ الان میگه که شما مالک، شما مالک بودی قبلا، خمسیش باید بدی چون جز درآمد سال قبل شما حساب میشه. این هم دوباره یه اختلاف تو اینجا. خب قائلینه به نظریه اول صاحب عروه و کثیری از محشین که تعلیقی نزدن، مرماش خلیق آقای صافی که آقای بهجت هم به ایشون ارجاع میدادن بعض وقتا، اینجا یه تعبیر دارن که ما قال له المؤلف رحمه الله فی مقام فی المقام و هو عدم وجوب الخمس الا بعد لزوم البی هو صحیح فی الجمله، لنوم عدم لزوم البی لا یستقل علیه الخمس، خمسی برش مستقل نشده، لکن هنا امر آخر و هم نو بعد لزوم البی وقتی لازم شد، فان کان لزوم او فی رأس سنت خمسه او فی اثناء سنه التي حصل البی و شرا فیها فیکون الرب من فواید هذه السنه، میاد سال جدیده، اما ان کان البی و شرا فی سنت و لزوم البی فی سنت الله و فعل یکون الرب من فواید سنت الماضیه، آیا این از فواید سال گذشته است؟ لنکشاف کون الرب من سنت الماضیه به لزوم البی لا من سنت اللاحقه او یکون من سنت اللاحقه، چرا؟ چون لزوم حصل فی سنت اللاحقه، ثمره هم ظاهر میشه لنده و این کان الرب من سنت الماضیه یجب ادا خمسه فعلا تا عقل لازم شد بعد خمسو بیاد بده، در حالی که انه این کان من فواد سنت اللاحقه لا یجب خمسو ربه الا بعد موزی یه حاضر سنت اللاحقه بعد استثناء المعونه، در حالی که اگه از فواد سنت اللاحقه بوده باشه تازه براش میتونی سال جدیدی قرار بده. لا یجب خمس الربح الا بعد مضی این سنه لاحقه، بعد استثناء معمولش. ایشون میگن و ظاهر و ثانی، یعنی همون چیزی که ما اومدیم گفتیم که صاحب عرب میان میگن استقرار وقتی که مستقر شد تازه این صدق فائده براش میکنه و ظاهر از ثانی لندلبه بعد موزی خیال او اسقاطی یسیر و لازمند. دلیل این قول چیه؟ همون فرمایش آقای خویی که میگن که فَإِنَّ الرِّبْفِ الشِّرَاءِ الْمُتَزَلْزِلِ الَّذِي هُوَ فِي مَعْرَزِ الزَّوَالِ وَالْإِنْهِلَالِ بِفَسْخِ الْبَائِلِ لَا يُعَدُّ رِبْحًا فِي نَظَرِ الْعُرْفِ. عرف به این رب نمیگه ولا یطلق علی فاده بالحمل الشایع الا وقتی که اتصاف به لزوم داشته بود باشه. فقبله لا موزل رب لیخمسه لیخمس فلو اشتراف البیع الخیاری ما یسوا الفن به خمس مهما جعل الخیار للبای ستت اشهر مثلا که ما هو المتعارف البیع الخیاری. اینجا صدق عرفی نمی کنه که انه ربح کذا الا بعد اینکه این مدت تموم بشه. الان هنوز وسط سال بهش بگن آقا سو اینقدر سود بردی میگه نمیدونم باید تا یه سه چهار ماه دیگه ببینم این خیالش اهمال میکنه یا نه، ممکنه که هیچ فایده ای به حال من نداشته باشه. این نظر تا اینجا، این نظر اول، تا بریم سراغ نظر بعدی. صلی الله علیه و آله.